بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 186 سطر 4. و اینما لم یذکر المحرک الثانی عن الوارد المتجدد لان الحجت تتمشی من غیر ذلک. عبارت مصنف رو که در باره حرکات مختلفه آورده بود و استدلال کرده بود که در این حرکات سکونی فاصله هست مطرح کرده بودیم و داشتیم قطعه قطعه رو توضیح می دادیم. رسیدیم به این بحث که بعد از این حرکات رفت تمام می شود، حرکت برگشت شروع میشه. وقتی حرکت برگشت میخواد شروع بشه، وصول تبدیل میشه به لاوصول و در تمام زمان برگشت این لاوصول حاصله. بنابراین در ابتدای این زمان برگشتم که آنه لاوصول حاصله، پس لاوصولی در آن واقع است، وصولی هم قبلا در آن واقع بود. این دوتا آن که یکی آنه وصوله یکی آنه لاوصوله، بینشون فاصله است. اون فاصله رو زمان پر کرده و در اون فاصله سکون حاصله. این خلاصه استدلال ابن سینا بود که عرض کردیم. ما در این قسم رسیدیم تا اینجایی که آن لاوصول رو داریم، یا به عبارت دیگر در حرکت برگشت، در کل حرکت برگشت لاوصول رو داریم، که اون وقت نتیجه می شد که در ابتداش هم آن لاوصول رو داریم، در کل زمان لاوصول رو داریم، در ابتدا آن لاوصول رو داریم. تا اینجا رسیده بودیم. بعد از اینکه آن لاوصول رو داریم، گفتیم خود لاوصول حاصل است که در آن اتفاق افتاده. اگر لاوصول حاصل است، علتش هم باید حاصل باشد. علتش میل اول نیست بلکه میل ثانی است، پس میل ثانی هم باید موجود باشد. بنابراین اول آن لاوصول درست کردیم به بیانی که گفتیم. بعد گفتیم لاوصول معلول علت میخواد، علتش اون میل ثانی است. از اینجا استفاده کردیم که ابن سینا به میل ثانی هم اشاره کرده، چون آن لاوصول مطرح کرده و آن لاوصول یعنی خود لاوصول وابسته به میل ثانی است، پس باید میل ثانی رو داشته باشیم. حالا این سوال پیش میاد که شما از عبارت ابن سینا استفاده کردید که میل ثانی هم مراده. چرا خود ابن سینا میل ثانی رو ذکر نکرد؟ واگذار کرد به ما که از عبارتش استخراج کنیم. جوابی که میدن اینه که استدلال بدون ذکر میل ثانی تمام میشد و احتیاجی به ذکر میل ثانی نبود تا ابن سینا ذکرش کنه. چطور تمام می شد؟ بیانش تقریبا دیروز گفته شد، الان هم یه مقدار اشاره شد که خود عبارت ابن سینا به همین صورت که آمده میل ثانی رو افاده می کنه. چون میل ثانی رو افاده می کنه، حجت تمام می شه بدون احتیاج به ذکر میل ثانی. میل ثانی رو در حجت احتیاج داریم، ولی ذکرش رو احتیاج نداریم. یعنی به همین مطالب کنایی که ابن سینا گفته میتوانیم دلیل رو کامل کنیم. احتیاج به ذکر میل ثانی نیست، چون این عبارت های ابن سینایی به کنایه اون میل ثانی رو افاده میکنند. پس حجت به همین صورت که آمده تمام میشه، احتیاج نیست که با ذکر میل ثانی این حجت رو تمام کنیم. چطوری از عبارت ابن سینا میل ثانی به دست میاد؟ دیروز به دست آوردیم امروز هم میخوام به دست بیاریم با بیان وسیع تری، همون مطالب قبله، منتها با بیان بهتر و با بیان مفصل تر. توجه کنید چطوری از عبارت ابن سینا میل ثانی به دست میاد. ابن سینا کاری که کرد این بود که میل اول رو زائل کرد، همین دیگه، میل ثانی رو درست نکرد. ما میخوام از همین زوال میل اول میل ثانی رو بیرون بکشیم. ببینید چی کار میکنیم که در عبارت مصنف بگیم میل ثانی آمده. اولا باید توجه کنید که دوتا میل با هم تناقض ندارن، یکی نفی دیگری نیست. میل اول با عدم میل اول تناقض داره، نه میل اول با وجود میل ثانی تناقض داشته باشه. این دوتا وجود ها با هم تناقض ندارن، تناقض بین وجود هر شی و عدم همون شیه. پس میل اول با عدم میل اول تناقض داره، نه با میل ثانی. اما در این حال با میل ثانی جمع نمیشه، میل ثانی هم با او جمع نمیشه. چرا؟ چون دو تا میلا متنافی هست. متنافی ها اگرچه متناقض نباشند با هم جمع نمیشن، وجود یکی نافی وجود دیگری است. یا اگر متنافی هستند و ثالثی ندارند، عدم یکی مستلزم وجود دیگری است. اول گفتم وجود یکی مستلزم عدم دیگری است، حالا اگر ضدان لا ثالث باشن، عدم یکی هم مستلزم وجود دیگری است. نه تنها وجود یکی مستلزم عدم دیگری است که در همه ضدان هست، در ضدان لا ثالث عدم یکی هم مستلزم وجود دیگری است. دو تا میل الان قرار شده که ضدان باشن، چون هر دو ثبوتی هست. پس عدم یکی مستلزم وجود دیگری است. تا اینجا روشن مطلب. ابن سینا در کلامش عدم میل اول رو مطرح کرد، عدم میل اول رو مطرح کرد، گفت میل اول زائل شد. اینو گفت، تصریح کرد که میل اول زائل می شود در تمام آن مفارقت و مباینت. میل اول زائل می شود، زوال میل اول رو گفت. زوال میل اول مستلزم وجود میل ثانی است. از این طریق میل ثانی رو فهموند، دیگه لازم نبود میل ثانی به تذکر بده و ذکر بکنه. توجه شدیم چطوری خواجه استدلال کرد؟ اول بیان کرد که بین میلین تناقض نیست و بعد ادعا کرد که تضاد هست، بعد قانون تضاد اجرا کرد که اگر یکی وجود گرفت دیگری منتفی میشه، بعد گفت این دوتا میل ضدین لا ثالث هست، بنابراین عدم یکی مستلزم وجود دیگری هم هست. بعد که اینو گفت، گفت ابن سینا عدم یکی رو مطرح کرد، یعنی زوال میل اول رو گفت. پس عدم میل اول مطرح شد، از عدم میل اول وجود میل ثانی نتیجه گرفته میشه. پس گویا ابن سینا با این عبارات کنایتاً وجود میل ثانی رو مطرح کرده ولو تصریحاً نگفته، و با همین کنایه حجت تتمشی، یعنی حجت جریان پیدا میکنه. احتیاجی به این ذکر نبود، چون احتیاجی به ذکر نبود ابن سینا به همین کنایه اکتفا کرد و گفت. و توجه داشته باشید ابن سینا تعمد داره که تا بتواند مطلب رو به کنایه افاده کنه، یعنی با پیچیدگی، خودشون در آخر کتاب میگه میخواد با پیچیدگی مطلب رو افاده کنه، دلش نمیخواد تصدیق کنه، یعنی بناش این کتاب بر اینه. بنابراین اگر بتواند مطلب رو با کنایه بفهماند، دیگه سعی میکنه تصریح نکنه. اینجا هم همینطوره، با کنایه فهمونده تصریح نکنه. صفحه 186 این صفحه 4. و این نمالم یذکر مصنف محرک ثانی را، محرک ثانی یعنی میل ثانی، میل ثانی خودش معنا کرده اعن الوارد المتجدد، اعن الوارد المتجدد. دیروز داشتیم اونی که وارد می شود اون قبلی رو اعدام می کنه. حالا وارد متجدد که با تجدد وارد میشه، تازه وارد میشه، اون چه چیزیه؟ میل ثانیه دیگه. میل ثانیست که بر میل اول وارد میشه و میل اول رو اعدام میکنه، ازاله میکنه. این وارد رو مصنف ذکر نکرد، و انما لم یذکر محلک ثانی را، یعنی وارد متجدد را، اونی که وارد می شود و تازه وارد می شود تا اون قدیمی را اعدام کند. چرا اینو ذکر نکرد؟ لان الحجه، دلیلی که بر مدعای اقامه کرده، تتمشی من غیر ذلک، جریان پیدا می کند، تمام می شود بدون زال، من غیر ذلک یعنی بدون ذکر محلک ثانی، بدون ذکر میل ثانی، احتیاج به ذکر نبود، کنایه کافی بود. فإن المیل، چرا حجت بدون ذکر محرک ثانی تمام می شود؟ فإن المیلین المختلفین، دو میل اگر مختلف نباشند با هم جمع می شن، اما اگر مختلف باشند با هم جمع نمی شن. جمع نشدنشون نه به خاطر تناقض داشتنشون، اونا با هم تناقض ندارن، بلکه به خاطر این است که وجود یکی نافی دیگری است، یعنی بینشون تنافی هست ولی تناقض نیست. فإن المیل المختلفین لیسا به ممتنع الاجتماع لذاته ما، اینطور نیست که ذاتن ممتنع الاجتماع باشد، دو چیزی که ذاتن ممتنع الاجتماع هستند منحصرن متناقضانند، فقط متناقضانند که ذاتن نمیتونن جمع بشن، بقیه ذاتن میتونن جمع بشن، حتی زدان. اگر زدان بر نگردن به متناقضان میتونن جمع بشن. سفیدی و سیاهی جمع نمیشه. چرا جمع نمیشه؟ چون سفیدی اگر با سیاهی جمع بشه معلوم میشه که این سفیدی سفیدی هست و سفیدی نیست، اون سیاهی هم سیاهی هست و سیاهی نیست، یعنی برگشت به تناقض. اگر شما سفیدی و سیاهی جمع کنید، هم سفید باشه هم سیاه، وقتی سفید هست اگر سیاه هم باشه یعنی سفید نیست، وقت هم سفید است چون سفیده، هم سفید نیست و سیاهه، برگشت متضادان به متناقضانه. اجتماع مثله هم که باطله، به خاطر همینه به تناقض بار میگرده. این دو مثل جمع نمیشن، چون اگر جمع بشن معنیش اینه که واحدن، در حالی که فرض شد که مثلانن، دوتا، پس لازم میاد هم دوتا باشد هم دوتا نباشد، هم یکی باشد هم یکی نباشد، همه جا مشکل باید به تناقض برگرده، چون استحاله اولی مال تناقضه، بقیه استحاله اولی نداره. یعنی فقط الوجود و العدم لا یجتمعان این قضیه بدیهی است، ابده البدیهیات، بقیه همه باید به این قضیه ارجاع بشن، ولی ما محالی نداریم. اگه این قضیه رو بردارید اصلا هیچی محالی نیست. خب پس اجتماع دو میل متنافی لذاته ما باطل نیست، بلکه چون برمیگرده به اجتماع نقیزین باطله. اگر اجتماع نقیزین نمیشد خودشون رو ملزم میکرده، اشکالی نداشت. فإن المیل المختلفین لیسا بممتنع الاجتماع لذاته ما، ذاتن ممتنع الاجتماع نیستن، فقط اونی که ذاتن ممتنع الاجتماع است متناقضانه و میلن متناقضان نیستند، برمیگردن اجتماعشون برمیگرده به اجتماع نقیزین، لذا جایز نیست. بل لأنه، بلکه این دو میل مختلف که جمع نمی شوند به خاطر این است که کل واحد منهما یستلزم عدم الاخر، هر یک مستلزم عدم دیگری است، اون وقت اگر جمع بشن هر یک با عدم دیگری جمع شده و در نتیجه هر یک با عدم خودش جمع شده. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ هر یک با عدم دیگری جمع شده، اون وقت عدم دیگری هم این یکی رو از بین میبره، پس این وجودش میشه عدم، یعنی الف با عدم به جمع میشه، عدم به هم خود به هم وجود این از بین میبره، اگر بخوان عدم به با خود الف جمع میشه اشکال نداره، ولی اگر بخواد شما وجود دیگری رو، وجود یکی رو با وجود دیگری داشته باشید، وقت وجود دیگری با عدم خودش جمع میشه. دقتون چه عرض میکنه؟ وجود هر یک با عدم دیگری جمع میشه. حالا اگر شما دو تا وجودا رو با هم جمع کنید، لازم میاد وجود یکی با وجود دیگری هم جمع میشه، چون وجود یکی با عدم دیگری جمع شد. حالا شما بخواد وجود یکی رو با وجود دیگری جمع کنید، یعنی وجود الف با عدم ب جمع شد، حالا بخواد وجود ب رو بیارید، لازمش اینه که هم وجود به رو داشته باشید به خاطر اینکه آوردیدش، هم عدم به رو داشته باشین چون الف هست، چون الف موجوده عدم به هم در کنارش موجوده. شما اگر وجود به رو آوردید کنار الف قرار دادید، خب وجود به رو آوردید، شما آوردید، عدم به هم که الف اختزا کرده، پس لازمش اینه که در اون فرضی که الف هست هم به باشد چون شما آوردید، هم به نباشد چون الف رفش کرده، وقت تناقض لازمیه. بین وجود الف و عدم به تناقض نیست، ولی وقتی که به رو هم شما با الف جمع کردید تناقض درست میشه. الان فرض اینه که دوتا میل داریم با هم جمع میکنیم، نه میل اول رو با عدم ثانی یا میل دوم رو با عدم اول، این که اشکال نداره. ما داریم دوتا میل رو با هم جمع میکنیم، وقتی میل اول رو با میل ثانی جمع کردید، میل اول میل ثانی رو معدوم میکنه، مستلزم عدم اونه. وقتی این دوتا میل جمع شدن، یعنی میل ثانی با عدم خودش جمع شد، یا میل ثانی میل اول رو معدوم میکنه. وقتی دوتا رو با هم جمع کردید، یعنی میل اول رو با عدم خودش جمع کردید، میل دوم رو میل اول رو آوردید، عدم میل اول رو هم میل ثانی اقتضا کرد، پس هم میل اول رو الان داریم هم عدم میل اول رو، تناقض میشه. دارم تناقض رو درست میکنم، و الا مطلب اینه که بل لأن کل واحد من هوا یستلزم عدم الاخر، هر یک از این دوتا، یعنی هر یک از این دو میل مستلزم عدم دیگریست. حالا اگر دوتا میل با هم جمع بشند، یکی مستلزم عدم دیگریست، اون وقت اون دیگری خودش با عدمش هم میشه، میشه تناقض. ولما کان وجود المیل الاول ممتنع الاجتمام عدمه، چون بینشون تناقضه، وجود میل اول با عدم میل اول ممتنع الاجتماع است، چون بینشون تناقضه، این دیگه بدیهی هم است، این لازم نیست ارجاع شدی به چیزی. چون این دوتا با هم جمع نمی شوند، پس اگر میل اول معدوم شد، میل دوم موجود شده که او رو معدوم کرده، و مصنف فرض کرد که میل اول معدومه، پس در ذهن فهمون که میل ثانی موجوده. چون میل اول نمیتواند با عدم میل اول جمع شود، پس وقتی عدم میل اول رو به خاطر میل ثانی داشته باشیم، پس میل اول از بین رفته، میل اول از بین رفته و میل ثانی به وجود آمده. این دوباره عرض کنم، اگر میل اول با عدمش جمع نمی شود، وقتی عدم میل اول رو میاریم، حتما باید وجود میل ثانی باشه، چون وجود میل ثانی است که این میل اول رو معدوم کرده و میل اول رو بیرون کرده، پس باید میل ثانی باشد که میل اول منتفی شده باشه. بنابراین ابن سینا با فرض منتفی شدن میل اول داره اشاره میکنه به وجود میل ثانی، و همین کافیه. لما کان وجود میل اول ممتنع الاجتماع با عدم میل اول، اکتفا مصنف به ذکر عدم میل اول، که این ذکر عدم میل اول بی نیاز کرد او را از ذکر وجود میل ثانی، چون عدم میل اول با وجود میل ثانی همراهه. وقتی عدم میل اول رو ذکر کرد، مثل این است که میل ثانی رو ذکر کرد، لذا احتیاج به ذکر میل ثانی پیدا نکرد. وقتی بالکنایه تونست میل ثانی رو افاده کنه، دیگه احتیاج به ذکر میل ثانی پیدا نشد. اون بحث دیگریست، بحث اینه که حالا بین المیلن فاصله هست یا فاصله نیست. اگر فاصله هست، اون فاصله رو حرکت پر میکنه یا سکون، و بحث دیگری ماست. الان بحث ما اینه که آیا میل ثانی لازم هست یا لازم نیست. مسلم لازمه، چرا مسلم ذکرش نکرد؟ الان ما اینو داریم بحث میکنیم، مسلم ذکر نکرد چون از مفاد کلامش فهمیده شد، احتیاج به تصریح نداشت. حالا بعد از اینکه آن ثانی ظرف میل ثانی هست، بعد از اینکه اینو ثابت کردیم، وقت باید بیان کنیم که این دوتا آن یکی هستن، جدا هستن، بینشون سکونه، اون دیگه مطلب بعدی است. الان اون چیزی که ما احتیاج داریم اینه که ثابت کنیم ملسانی داریم ولو مصنف ذکرش نکرده، و این که بیان کنیم چرا مصنف ذکر نکرده. ما ثابت کردیم که ملسانی هست، باید هم باشه، چون علت برای لاوصول، اگر لاوصول داریم علت هم باید داشته باشیم. پس آنسانی، پس ملسانی حتما هست. بعد سوال میکنیم این ملسانی که حتما هست چرا مصنف متذکرش نشده؟ جواب اینه که مصنف متذکر شده منتظر تصریح نشده، یه کنایه گفته داشت. پس دو مطلب داشتیم، یکی رو دیروز گفتیم، گفتیم که چون لاوصول داریم علت لاوصول هم باید داشته باشیم، که علت لاوصول ملسانیه. نتیجه گفتیم که ملسانی در دلیل دخالت داره. بعد گفتیم چرا مصنف این ملسانی رو که در دلیل دخالت داره و موجوده ذکر نکرد؟ جواب دادیم که کنایتا ذکر کرد، لازم نبود تصریح ذکر کنه دیگه. حالا بعدا مطالب دیگه هم داریم تا به نتیجه مطلوبمون برسیم که فاصله شدن سکونه. مطالب دیگه هم بعدا زمین میکنه. این که فرمودید وقتی ما گفتیم زدان لا ثالثن حکم متناقضین دارن، این درسته، ما هم همینو گفتیم، ما زدان رو به متناقضین برگردوندیم، برگردوندیم این حکم متناقضان رو بشتادیم. اما این که فرمودید اگر این دوتا زد بودن و متناقض بودن بنابراین دوتا آن درست نمیشه، فاصله بین الان این تصور نمیشه، این چرا؟ یعنی یا مستلزم، یعنی یا مستلزم عدم میل اول، یعنی میل ثانی یا مستلزم میل ثانی، نمیگیم یعنی. شما فرمودید عدم میل اول یعنی میل ثانی، اینو ما قبول نداریم. این مستلزمه، یعنی نیست، نفی یکی عین وجود دیگری نیست، مستلزم وجود دیگری است. نفرمایید نفی این نقیض عین اون وجود نقیض دیگر است، مستلزم وجود نقیض دیگر است. فاصله نمیگی، تعدد قائلی، نه فاصله، فاصله غیر تعدده. ما معتقدیم که این نقیض با اون نقیض دوتاست، عدم این نقیزم با وجود اون نقیض دوتاست، دویت رو قائلیم نه عینیت. عینیت البته به تسامح میشه گفت عینیت، مثلا زوج و لازوج اینا تناقض دارن، به جای لازوج شما فرد رو بذارید، لازوج عین فرد نیست، نمیتونید بگید لازوج یعنی فرد، مستلزم فرده. اون وقت شما به جای زوج و لازوج میگین زوج و فرد، زوج و فرد تناقض ندارن، حکم متناقضان، همون که فرمودید. چرا؟ چون لازوج مستلزم فرده نه لازوج یعنی فرد، لازوج یعنی لازوج، فاصله نمیشه اینجا، فاصله این دویت، فاصله نمیشه، فاصله شون فاصله هست. بله، یعنی این تناقض اینها نشون نمیده فاصله هست یا نیست، نشون میده که ما اگر میل اول رو منتفی کردیم میل ثانی هست، اما آیا این دوتا در دو آن واقع میشن یا در یه آن؟ زوال میل اول با وجود میل ثانی در یک آن یا در دو آن؟ این از تناقض در نمیاد. خب اگه در نمیاد فاصله یعنی چی؟ فاصله یعنی فاصله زمانی؟
هر فاصله میگی فرق نیست بین متناقضین، میگی هیچ کس فاصله نیست. یعنی چی؟ سوم میگه اصلا متناقضین
بین، ببینید ما داریم میگیم بین زوال میل اول و وجود میل ثانی، این دو تا تناقض ندارن جا. بین زوال میل اول و وجود میل ثانی، نه بین زوال میل اول و وجود میل اول، اون که مثلا نکردیم اصلا. این بحث حکم متناقضن الان چی رو داریم با چی ملاحظه میکنیم؟ ما زوال میل اول و وجود میل ثانی اینو داریم ملاحظه میکنیم که بینشون تناقض هست یا تناقض نیست. نه تناقض نیست، زوال میل اول با وجود میل ثانی تناقض نداره، این دوتا اگه فاصله باشه مشکلی نداره. شما کجا رو دارین فرض میکنین که میگین فاصله نباید باشه؟ زوال میل اول با وجود میل اول شما دارین فرض میکنین که از بحث ما بیرونه. یعنی شما میفرمایید که میل اول و میل ثانی زدان لاثالثند. اگه زدان لاثالثند وجود یکی نافی دیگریست، نافی دیگریست، نه این وجودی دیگریست. وجود یکی مستلزم نفی دیگریست. اگه یه مستلزم نفی دیگری باشه میتونه این دوتا در دو مرتبه واقع بشن، یکی اون یکی، یکی تو اون آن، یکی تو این آن، این هم نمیشن دا. این که وجود میل ثانی این زوال میل اول نیست، مستلزم زوال میل اوله. اخه وقتی مستلزم شد دوتاست، در تناقضی حرف دیگریست. اینجا الان ما میل ثانی رو با عدم میل اول میسنجیم، اینا که تناقض ندارن. ما گفتیم میل ثانی با میل اول در حکم متضاد اینند یا در حکم متناقض اینند. میل اول و میل ثانی متضادن، در حکم متناقضانند. اما میل ثانی با عدم میل اول اصلا تناقض نداره، یکی مستلزم دیگریست. و ما داریم این دوتا رو الان ملاحظه میکنیم، نه میل ثانی و میل اول رو. میل ثانی و عدم میل اول رو داریم ملاحظه میکنیم، یکی مستلزم دیگریست. وقت میتونه یکی در آنی واقع بشه، یکی در آن دیگر. ثم اشار مصنف، این دیگه آسونه، از رو میخونم. بعد از این که مصنف آن وصول درست، آن موصل درست کرد و آن لاموصل درست کرد، بعد از این اشاره کرد به تغایر الآنین، گفت این دوتا آن با هم یکی نیستند، دوتا آنند جدای از هم. به قولش گفت والآن الذی یسیر و فیه غیر موصل دفعتن غیر الآن الذی سار فیه موصل دفعتن. ضمیر یسیر و ساره هر دو برمیگرده به محرک. آنی که محرک یسیر و در اون آن غیر موصل، غیر از آنیست که سار المحرک در اون آن موصل. دفعتن در هر دو جمله کلمه دفعتن رو داره، چون آنو داره مطرح میکنه. غیر موصل بودن دفعی نیست. گفتیم در تمام زمانی که این متحرک از اون نقطه به جدا میشود، در تمام طول زمان غیر موصل برای صادقه، پس غیر موصل آنی نیست. ولی اگر دفعتن حاصل شود آنیست، یعنی اون لحظه اولش آنیست، بقیهش دیگه زمانی. سار فیه موصلن هم همینطور، محرک موصل است، وقتی بالفعل موصل میشه دفعتن موصل میشه. وقتی داره به سمت ایصال میاد خب تدریجا داره میاد، وقتی موصل میشه دفعتن موصل میشه. پس موصل شدن دفعی است، غیر موصل شدن هم دفعی است، ولو این غیر موصل شدن باقی میمونه، در زمان باقی میمونه، ولی وقت حصول دفعتن حاصل میشه. خب ایشون میخواد بفرمایدن ابن سینا این دوتا آن با هم فرق میکنن، اشاره کرد با این عبارت به تغایر آنه. بعد بیان کرد که باید بین دو آن زمان فاصله شود، چون دوتا آن جزء لایتجزا هستند و نمیتونن کنار هم جمع بشن، پس باید بینشون زمان فاصله بشه. و اشاره به این که الی وقوع وجوب زمان، برعکس نیست، وجوب وقوع زمانه، وجوب وقوع دارید؟ خب اون درسته، بله. کتاب ما داره اشاره الی وقوع وجوب زمان، درست نیست، الی وجوب وقوع زمان بین الآنین، اشاره کرد به این که واجب است زمانی بین آنین فاصله شود، اشاره کرد با قولش که بین هما زمانون کان فیه موصلن. خب بین هما زمانون روشنه، برای اینکه ثابت کند که این دوتا آن از هم فاصله دارند و زمان باید بینشون فاصله باشد، گفت و بین هما زمان. بعد گفت کان فیه موسلم، این و ذالک بیان کان فیه موسلنه، ذالکی که شارح میگه بیان برای کان فیه موسلنه. بین هما زمان رو با اشاره الی وجوب وقوع زمان بین آنین بیان کرد، حالا کان فیه موسلن رو بیان میکنه. چرا در این زمان این محرک موسله غیر موسل نیست؟ دقت کنید، محرک در حرکت رفت رسید به نهایت، تا رسید به نهایت شد موسل. بعد غیر موسل بودن رو شروع کرد، نه خودش، یه محرک دیگه، یه میل ثانی. فاصله بین دوتا این دوتا آن واقع شد که زمان بود. در این فاصله محرک اول چه میکرد؟ باز موسل بود. چرا؟ دقت کنید در این مسئله، در اون زمان هم محرک اول موسل بود، حرکت نمیداد، محرک دیگه نبود چون به نهایت رسیده بود، اما موسل بود. قبلا گفتیم که موسل بودن وصف این محرکه، این وصف اگر موجود شد باید معدمی اعدامش کند، تا وقتی اعدام نشده از بین نمیره. کی اعدام میکند؟ میل ثانی. این همه دیروز گفته شد، میل ثانی که هنوز شروع نکرده، از آن برگشت شروع میکنه، هنوز نیمده تو این فاصله بین الان، میل ثانی نیمده، پس معدم نیمده. اونی که میخواد موصل بودن رو از محرک اول اعدام کنه هنوز نیمده، وقتی هنوز نیمده اون موصل بودن اعدام نمیشه، یعنی موصل بودن هنوز هست. چون میل ثانی هنوز نیمده، معدم موصل بودن واقع نشده، و چون معدم موصل بودن حاصل نشده، پس محرک هنوز موصله ولی حرکت نمیده، ولی بس موصلیت رو داره. چون ما نمیخوام بگیم در اون فاصله جسم حرکت میکنه، ما میخوام بگیم در اون فاصله جسم ساکنه، پس محرک حرکت نمیده ولی وصف موصلیت رو داره. چرا؟ چون این وصفش باید اعدام بشه و هنوز مادمش نیامده. وقتی مادمش نیامده اعدام نشده، وقتی اعدام نشه باقیه. و ذالک یعنی این که این محرک رفت در اون زمان فاصله موصل است، به خاطر این است که میل ثانی لم یتجدد فیه بعدو، یعنی در اون زمان فاصل هنوز این میل ثانی نیامده، و وقتی میل ثانی نیاد مادم نیامده، وقتی مادم نیامده اون موصل بودن اعدام نشده و که باقی است. کونه موسلا آنیه، بله، استمرار به خاطر اینه که مادم نیامده. پس ما موسل بودن رو در آن اول موجود میکنیم، در آن وصول موجود میکنیم، و اینم استمرارش میدیم به خاطر اینکه مادم نیامده. متعلق خیلی فکر نکنید یه زمان طویلیه، بین این دو تا زمان هم که خودتون ملاحظه میکنید خیلی قصیره، ولی در همون زمان موصل بودن باقیه، محرک دیگه حرکت نمیده و ولی موصل هست. و این نماغال آخرین حرفی که مصنف زد که نتیجه دلیلش بود این بود که گفت هوز و هوز زمان سکونه لا محاله، اون زمانی که بین الانین زمان سکون است. چرا زمان سکونه؟ چون هیچ کدوم از دو میل فعالیت ندارند، میل اول از فعالیت افتاده، میل دوم که هنوز وجود نگرفته، هیچ کدوم فعالیت ندارند. لأن سبب الحرکه عن المیلین معدومان، چون در این فاصله سبب حرکت که یا میل اول است یا میل ثانیش معدومه. میل اول سبب حرکت رفته، میل ثانی از سبب حرکت برگشته، هیچ کدوم موجود نیست. خب توجه کنید این عبارتی که الان خوندیم با عبارت قبل نمی‌سازه. در عبارت قبل میگه که صفت موصلیت موجوده، صفت موصلیت موجوده تو اون زمان فاصله. خب اگه صفت موجوده چطوری موصوفش معدوم میشه؟ از محرک هم باید موجود باشه. چرا میگی در اون فاصله زمانی میل اول معدومه؟ میل دوم قبول معدومه چون هنوز نیومده. اما میل اول چرا معدومه؟ شما صفت میل اول رو که موصلیت قبول میکنید، چرا خودش قبول نمیکنید؟ وقتی صفت موجوده موصوف هم باید موجود باشه. شما قبلا گفتید میل ثانی هنوز نیومده ولی میل اول موصلیتش هست. خب معلوم شد خودش هم هست. حالا اینجا که رسید میگه هر دو میل معدومه، در زمان هر دو میل معدومه. جواب اینه که میل عبارت از چی بود؟ میل عبارت از این بود که ازاله کند متحرک رو از اون مبدأ و ببرد به سمت منتها. این میله. تا وقتی ازاله کرد و میبرد میل بود، وقتی که زائل شد دیگه میل نیست، وقتی که رسید به منتها دیگه میل نیست. علت هست اما دیگه میل نیست. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ علتی که علت حرکت بود هست اما میل دیگه موجود نیست. چون میل تعریفش این بود که ازاله کند از مبدأ و برساند به منتها. قبل از ازاله از مبدأ میل نبود، با رسیدن به منتها هم میل نیست. میل از بین رفته اما محرک هست. خب محرک هست، بگید حرکت بده. حالا اسمش برداشتید، محرک هست، اسمش نیست یعنی میل نیست، اینو بگید حرکت بده. جواب اینه که محرک تا میل ایجاد نکنه نمیتونه حرکت بده. میل هم که الان نیست. میل بعد از اینکه حرکت برگشت شروع شد، یعنی زوال از مبدأ باز شروع شد، اونجا میل حاصل میشه. پس هر محرک که علت حرکته اگر میل ایجاد نکنه نمیتونه حرکت بده. و میل هم که الان منتفی شده، پس حرکت نیست، محرک هست و موصل نیست. اون ذات هست و موصل نیست. ذات هست و موصل هست. ذات هست و موصل هست ولی محرک نیست. وصف محرک بودنش بستگی داره به این که میل داشته ایجاد.
ذات هست، موصل نیست و وصف نیست.
نه وصف موصلیت براش بود، حالا هست.
محرک رسید به نقطه
وصول،
یعنی
وصول میشه.
چرا
ثابت میشه؟ خود به خود
وصول شد. یعنی اومده
خود به خود ثابت نمیشه. بعد این مودم بعد اعدام باشه.
وصول به مودم ثابت میشه. محرک الان هر وصولی داشته قبلا بود دیگه، این وصولی که به خاطر ایثار پیدا شده وقتی رسید به اون نقطه وصول تموم شد.
یعنی و نه که حالا موصله، آره، یا صفت موصلیت نداره، یعنی در صدد ایصال نیست. بله ولی موصل شد. نه موصل، شما دارید موصلی که داره در احداث میشه دارید مطرح میکنید. موصلی که داره احداث میشه شما مطرح میکنید. بله وقتی رسید موصل دیگه احداث نمیشه. ولی این که الان موصل بود، موصل هست یا نیست؟ میگم شما
یعنی بحث موصلیت ثابت میشه. خود علت حرکت ذات هست،
ذات هست، موصلیت هم داره، ولی نه اینکه موصلیت رو داره احداث میکنه. اون احداث شد تمام شد، ولی بحث موصلیت داره برش اطلاق میشه. نه خیلی بالقوه هم نداره.
یعنی وقتی رسید به نقطه وصول دیگه میخواه به چی میخواه موصلی باشه؟
لازم میکنم شما با همین بیانتون نشون میدید که احداث موصلیت رو مطرح میکنه و ما احداث کار نداریم. احداث موصلیت همونطور که گفتیم بین راهه، بین راه داره احداث میکنه موصلیت رو، ولی وقتی رسید به طور متصل به موصل میشه. این که متصل به موصل شد تا اعدام نشه این موصلیتش، موصلیتش باقی است. حالا بفهمید استمرار و موصلیت ابی نداره، ولی این موصلیت باید معدوم بشه تا معدومه تا از بین بره، اعدام باید بشه. این چه شما دارید مطرح میکنید که تا رسید وصف موصلیت تمام میشه، دارید احداث موصلیت رو در لحاظ میکنید. احداث موصلیت همینه که شما میفهمید در بین راه داره احداث میکنه موصلیت رو، ولی وقتی رسید دیگه موصل شده. چرا موصلیت ازش میگیرید؟ مگر دوباره برگرده وقت یه موصل نیست، وقتی دوباره برگشت یه موصلیتش هم شد. و این نمقال ها و زمان سکون لامحال زیرا سبب حرکت یعنی میلین هر دو معدومه. ها هنا قد تمل حجت، حجت اینجا تمام شد. قال الفاضل الشارح، ما بیان میکنیم که مطلب تصور بشه، خیلی اصرار نداریم تصدیق بشه، دلتون خواست تصدیق نکنیم. فعلا برای ما تصورش مهمه، بعد شما خودتون میشین فکر میکنید، دلتون خواست تصدیق بکنید، دلتون خواست رد بکنید. قال الفاضل الشارح، فاضل الشارح اشکالی رو مطرح میکنه، خودش هم جواب اشکالو از ابن سینا در شفا ذکر میکنه و کلام ابن سینا رو با این اشکال جواب کامل میکنه، یعنی باعث میشه که حجت تمام بشه، چون اشکالی که میکنه خودش هم جواب میده. بعد میگه با وجود این دفاعی که کردیم و اشکال هم برطرف کردیم، ولی دو اشکال دیگه برای ابن سینا بارد. حالا توجه کنید، فخر رازی در اشکال عدم الان رو دو قسم میکنه، عدم الان رو دو قسم میکنه و بر هر دو قسمش اشکال میکنه. بعد از ابن سینا نقل میکنه که عدم الان سه قسم دارد نه دو قسم. این دو قسمی که شما اشکال کردید واقعا هم اشکال داره، قسم سومیست که خالی از اشکاله و شما قسم سوم رو توجه نکردید. اون قسم سوم رو توضیح میده، حرف ابن سینا تمام میشه. بعد میگه که با وجود این دفاعی که ما کردیم دو اشکال برای ابن سینا بارده. اشکال دومی که میخواد بگیره میگه حاضر تقسیم، حاضر تقسیم اشاره به همینی داره که الان عرض میکنم، عدم الانی که ما ابتدا تقسیمش کردیم به دو فرض، بعد ابن سینا آمد سه فرضش کرد، این تقسیم عدم الان به سه فرض باطل است، که دیگه اشکال دوم مطرح میکنه. میگه اون حاضر تقسیم که در اشکال دوم میگه مربوط به اینجاست. این عمدن عرض کردم چون ممکنه کسی بره دنبال این تقسیم توی حجت بگرده، توی جاهای دیگه بگرده و ندونه که مراد از حاضر تقسیم چیه، هیچ توضیح داده نشده، فقط اون حاضر تقسیم. حاضر تقسیم اشاره داره به همین تقسیمی که الان میخوام مطرح کنیم، بعد از اینکه ابن سینا بعد از اینکه عدم الان به دو فرض تقسیم میشه و هر دو فرض اشکال میشه، ابن سینا میگه که فرض سومی هم داریم، پس عدم الان تقسیم میشه به سه فرض، به سه قسم، اون وقت اون تقسیم رو فخر رازی اشکال میکنه. از ثانی لو سلم نصحت حاضر تقسیم که بعدا در صفحه بعد میاد، دقت بکنید اشاره بره به همین مطلب. ظاهرا نمیرسیم نه خود اشکال رو مطرح کنیم نه جواب رو، فقط من اشاره کردم.